السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبريك وتهنئة عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را، و خدا را شکر میکنیم که دوباره پای درس امیر المؤمنین علیه السلام هممون نشستیم و انشاءالله میخوایم از کلام امیر المؤمنین استفاده کنیم. خداوند متعال توفیق بیان حقایق نهج البلاغه را به بهترین وجه به این بنده ضعیف عنایت بفرماید و دلهای همه ما را برای فهم و عمل و پذیرش اون مهیا فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رسیدیم به خطبه 13 نهج البلاغه. این کلام و این فرمایشات حضرت امیر المؤمنین هم مال بعد از جنگ جمل هست. اگر یادتون مونده باشه یکی دو خطبه قبلی هم باز مربوط به جنگ جمل بود. این جنگ های امیر المؤمنین 3 جنگ، جنگ جمل، صفین و نهروان، تقریبا تمام سالهای حکومت امیر المؤمنین رو گرفت. امیر المؤمنین علیه السلام 5 سال حکومت داشت، 25 سال خانه نشین بود. اون 25 سال خانه نشینی که امکان خطبه خوندن نداشت، منبر و تریبون و همه چیز دست دیگران بود. باب مدینه علم پیامبر بسته بود. این 5 سالی که علی به حکومت رسید فرصتی بود که حضرت خطبه بخواند. غرق کردن حکومت امیر المؤمنین رو در جنگ ها. لذا ممکنه سوال کنید الان تا من بگم، بگید آها چرا همش شد جنگ جمل باز؟ علتش اینه که امیر المؤمنین رو نگذاشتن آرام بگیره. لذا این چیزاییم که نقل شده خب یا مربوط به جنگ جمله، یا مربوط به جنگ نهروانه، یا مربوط به جنگ صفین هست. دیگه از جنگ نهروان هم که برگشت امیر المؤمنین، یک راست آمد توی مسجد کوفه نماز خوند و رفت بالای منبر. امام حسن یه طرف منبر بود، امام حسین یه طرف منبر، رو کرد به امام حسن فرمود چند روز از ماه رمضان گذشته؟ عرض کرد که 13 روز. برگشت رو کرد به امام حسین فرمود چند روز باقی مونده؟ یعنی کاملا میخواد توجه بده حضرت الهام. 17 روز. دستی به صورتش کشید فرمود دیگه نزدیک شد که این محاسن با خون سرم خضاب بشه. و دیگه هم تمام شد دیگه. منظور که فرصتی به علی ندادن، لذا اونی که میخونیم بیشتر سخنان حضرتی که در همین جنگ ها و سفرها بیان شد. و این خطبه از یک جهت عجیبه که خداوند متعال مقدر کرد امروز که روز ولادت از زهرا هست و روز زن نامیده میشه و روز مادر نامیده میشه گفته بشه. و من کلام له علیه السلام، از سخن امیر المؤمنین علیه السلام فی ذم اهل البصره، ذم با دالزال در مذمت و نکوهش اهالی شهر بصره، بعد وقعت الجمل، بعد از واقعه جنگ جمل، چون مرکز جنگ جمل بصره بود. وقتی که طلحه و زبیر از امیر المؤمنین خداحافظی کردند که چند بار جریانش رو گفتیم و حضرت دو سه بار ازشون پیمان گرفت، رفتن به مکه. عایشه همسر رسول خدا در مکه بود، در اونجا با او صحبت کردند و او رو همراهش کردند. البته از مکه بیرون آمده بود عایشه، دوباره برگشت، در اونجا نقشه ها رو طرح کردند که کجا برن. خلاصه که جریان مفصلی داره، چند جا بحث شد و چند جا مطرح شد، نهایتا تصمیم گرفتن برن به طرف بصره و آمدن به طرف بصره. و قبلا عرایزی رو گفتیم دیگه، نمیخوام تکرار کنم، که استاندار امیر المؤمنین رو باعث جنگ مختصری کردن، بعد قراردادی بستن، بعد قرارداد رو شکستن، به بیت المال حمله کردن و استاندار رو بیرون کردن، به اصطلاح اون نگهبانای بیت المال رو هم کشتن و بیت المال رو تصرف کردن و بصره رو پایگاه خودشون قرار دادن. خب امیرالمؤمنین هم برای جنگ خارج شد، نهایتا جنگ جمل با همون وضعیتی که میدونید، با 20,000 کشته بنا به نقل مشهور پایان پیدا کرد. 15,000 کشته از پیروان طلحه و زبیر و 5,000 شهید از یاران امیرالمؤمنین. البته بیشتر و کمتر هم گفتن، مشهورش اینجوریه. خب عمده اینها اهل بصره بودن، پایگاه اینها بصره بود. امیرالمؤمنین وقتی که جنگ تمام شد، شروع کرد به مذمت کردن و نکوهش کردن مردم بصره. حالا توی این نکوهش حرفای زیادی میزنه حضرت، من مینویسم، بعد انشاءالله کلمات رو توضیح میدیم، بعد به خواست خدا تفسیر میکنیم. می فرماید کنتم جند المرأة، شما اهل بصره، جن به معنای لشکر هست. شما لشکر زن شدید، ارتش زن شدید، فرماندهتون یک زن شد. حالا این توضیح و تفسیری داره که انشاءالله به خواست خدا میاییم و عرض میکنیم. و اتباع البهیمه، شما پیروان چارپا شدید. بهیمه چارپا رو میگن، هم به الاغ گفته میشه، هم به اسب گفته میشه، هم به شتر گفته میشه. اونجا فرمانده این جنگ که عایشه همسر رسول خدا بود، سوار بر شتر شده بود. این که بهش هم میگن جنگ جمل، علتش همینه که این سوار بر اون جمل شده بود، بر اون شتر شده بود و جنگ را هدایت میکرد. بهش میگن جنگ جمل. امیرالمومنین میگه شما مردم بصره پیروان چارپا شدید، شتر شدید. چطور پیروی کردیم از شتر؟ میگه رغا و عجبتم. رغا رغب به معنای صدای چارپاست. تا وقتی که صدا میکرد این شتر، شما پاسخ میدادید، دورش بودید، میجنگیدید. و عقر فهربتم، وقتی که پی شد، عقر یعنی زدن پی و ریشه، پاهاشو قطع کردن رو زمین افتاد، شما هم فرار کردید، صحنه جنگ رو ترک کردید. اخلاقکم دقاق، اخلاق شما رقیق، ضعیف، در اخلاق ضعیف هستی. و عهدکم شقاق، در پیمانتون پیمان شکن هستی. این ترجمه کوتاه این کلمات. حضرت هفت خصوصیت برای اهل بصره میگه. یک، اولین مطلب میگه جندل مرأه. این دو تا تفسیر داره که من به دو تا تفسیرش انشاءالله به خواست خدا اشاره میکنم. اولین نکته اینه که وقتی میگه شماها لشکر زن هستید، منظورش جنس زن نیست، منظور همون فرد خاصه، اون زن خاص. شما شدید پیروان اون زن. کدوم زن؟ یعنی عایشه همسر رسول خدا. خب ما هم میخوایم با احترام صحبت کنیم، هم در این حال حقایق تاریخی رو میخوایم توضیح بدیم. در محضر قرآن هستید، سوره احزاب رو باز کنید. الان همین امشب داشتید سوره احزاب، خیلی اتفاقی ها، و همین آیات رو میخوندید. 23 سوره احزاب. شما از آیه 23 خوندید تا میرسیم به صفحه 422 آیه 32. میخونم این آیه را. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. آی زنان پیامبر، شما نیستید مثل یکی از زنان عادی. شما یه زن عادی نیستید. بلا فاصله میگه ان اتقیتن، اگه با تقوا باشید. اگه با تقوا باشید شما یه زن عادی نیستید، شما زن پیغمبرید. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. در سخن گفتن صداتون رو نازک نکنید تا اونی که قلبش مریضه طمع کنه. توی پرانتز، ما بیحجابی چند نوع داریم. یک بیحجابی، بیحجابی چادر نداشتن یا پوشش نداشتن هست. این حجاب است که بدنش پوشش نداره. خب بی حجابی های دیگه هم داریم. بعضی از حرف زدنا یه جور مریضی است. خب مرد با زن نامحرم صحبت کنه عیب نداره، زن با مرد نامحرم صحبت کنه عیب نداره. این زنایی که از ما مسئله میپرسن با محرم صحبت نمیکنن، با نامحرم صحبت میکنن، عیب نداره. اما صدا رو نازک کردن، عشوه آمدن، اینها اینو درست نیست، این درست نیست. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. گاهی هم بی حجابی های دیگه هم هست که دیگه من اشاره نمی کنم. مثلا فرض کنید لباس کامله اما اینو تنگ و چسبان و جوری است که محرک باشه. لباس کامله اما آرایش غلیظه، حتی عطری که نامحرم اون رو بشنوه و تحریک بشه، اینا همش جنبه های بی حجابی و غفلت، انشاءالله که نباشه. منظورم اینه فلا تخضعن بالقول، صداتون باریک و نازک و با عشوه نکنید تا طمع کنه اون کسی که در قلبش مرضه. خواهرات دقت کنن احترامشون رو خدا چقدر نگه داشته، میگه شما عشوه نیاید تا اون مردی که قلبش مریضه طمع کنه. چون واقعیت اینه خیلی از خانم ها در صحبت کردن هاشون یا در حتی در آرایششون غرض و مرض ندارن، ولی نمیفهمه که چه کار میکنه. حالا این بحث بحث مفصلی است که اگه واردش بشیم میمونیم. و قلنا قولا معروفا، طور معروف و متعارف و معقول صحبت کنید، مثل آدم ها، مثل عموم آدم ها. چی آقا؟ اونه که قرآن دستشونه میگه چی؟ و قرن فی بیوتکن، خطاب به زنهای پیغمبر. قرن از ماده وقاره، وقر یعنی سکونت، و ساکن خانه هاتون باشی. خیلی واضح، خیلی صریح. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. به زنهای پیغمبر میگه چی؟ میگه شما در خانه هاتون بمان. وقتی که همسر پیغمبر عایشه میخواست برای جنگ جمل بیرون بره، آمد پیش ام سلمه، شما هم حاضر باش که برین. ام سلمه گفت این آیه رو خون، گفت خدا به ما دستور داده ساکن خانمون باشین، اینا نیست تو مسافرت بریم، کجا میری؟ اگر این آیه خطاب به بنده و شما بود، مثلا فرض بفرمایید، مثلا اگه به ما دستور بدن بگن و قرن فی دبی، حالا البته قرنه خطاب مؤنثه، و قر فی دبی، در دبی مستقر باش، اگر از دبی کسی بیرون بره این چطوره؟ خب فقط همین قد خواسته که کمی اشاره بشه، خیلی نمیخوام هم توضیح بدیم و هم روشنه دیگه. آیه قرآن به زنهای پیغمبر دستور میده، میگه در خانه هاتون بمانی. این رو نکته هم گفتم که توجه کنید که حتی برای بقیه زنهای پیغمبر هم واضح بود. حتی همین همسر پیغمبر به کس دیگه هم گفت، به حفصه هم گفت بیا همراه من باش، به دیگران هم گفتن، یعنی کاملا دستور براشون واضح بود. اونا جواب میدادن آخه پیغمبر و قرآن به ما دستور داده تو خانه بمونیم. خب حالا برگردیم به تفسیر این. میگه شما پیرو و اون خانمی شدید که اون خانم خودش وظیفه داشت در خانه بماند، اون جلو افتاد، شما هم بدون توجه جلو پشت سرش را افتادی، لشکر او شدی. ببینید آیون، از منظر یک نفر شیعه، نه یک نفر غیر شیعه، به این مسئله نگاه کنیم. اصلا فرض کنیم بحث ما به عنوان شیعه مطرح نیست، به عنوان یک عالم اهل سنت صحبت میکنیم، از برادران محترم اهل سنتمون سوال میکنیم. ها اگر از شما سوال کنند روزی که علی ابن ابی طالب به خلافت رسید مردم باش بیعت کردن یا نه؟ و حدی شک نداره، میگن اون اجتماعی که در بیعت علی شد در بیعت دیگران نشد. خب همه جمع شدن اجماع کردن علی خلیفه شد، با علی بیعت کردن. بله بیعت. خب علی خلیفه رسول الله شد به طبق مذهب شما، نه طبق مذهب شیعه، طبق مذهب شیعه که از اول بود. بله اگر کسی با خلیفه رسول الله به جنگ، تکلیفش چیه؟ موضع فقهی کاملا روشنه، یعنی احدی الى یومنا هذا تا امروز شک نکرد. خب خطاب میکنه میگه یک نفر خانم جلو افتاد، مطلبم که واضح بود، شما شدید لشکر او. یک تفسیر، اگر این تفسیر رو پذیرفتید خوب دقت کنید، معنیش اینه که شما لشکر اون خانم خاص شدید، در حالی که اولا او وظیفه داشت در خانه بماند و نباید بیرون می آمد، ثانیاً اگر او بیرون آمد شما حق نداشتید پیروی او کنید در مقابل خلیفه پیامبر، که شما رفتید و پیروی کرد. یه تفسیر دیگری داره که عرض کردم امروز روز زن هم هست، مناسب من یک کمی بازش کنم، به خصوص خواهران گرامی و محترم ما که هستن دقت کنن. میگه اصلا شما لشکر زن شدید، نه اون زن خاص، شما لشکر زن شدید. خب مگه انسان لشکر زن بشه بده؟ اینجا یک بحث مهم در میگیره. خوب الحمدلله بین ما دیوار هست، لنگ کفشی طرف ما نمیاد. ببینیم آیا میشه انسان لشکر زن بشه یا نمیشه، خوبه یا بده. ببینید برادرها و خواهرها، اسلام عزیز رتبه معنوی مرد و زن رو یکسان قرار داده. با استناد به قرآن میگیم، سوره شریفه احزاب، همین سوره که الان خوندیم، آیه 35 رو بیارید. سوره شریفه احزاب آیه 35، بله صفحه چنده؟ بله 422. در اونجا در این آیه شریفه تمام مقامات معنوی رو یکی یکی میشموره، یعنی بسیاری از مقامات معنوی رو میشموره و مرد و زن رو یکسان بیان میکنه. با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات. خب شما همه تون میدونین مسلمین مردان مسلمان، مسلمات زنان مسلمان، والمؤمنین والمؤمنات مردان مسلمان، زنان مسلمان، والقانتین والقانتات زنهای اهل قنوت و دعا و مردهای اهل قنوت و دعا. قانت یه معناش همین دعاست، این دعای دست هم که میگیم قنوت به همین جهت. و صادقین و صادقات، صادقین مردان راستگو، صادقات زنان راستگو. و صابرین و صابرات مردان اهل صبر، زنان اهل صبر. و الخاشعین و الخاشعات مردان اهل خشوع، زنان اهل خشوع. والمتصدقين والمتصدقات مردانی که اهل دادن صدقه هستند، زنانی که اهل دادن صدقه هستند، و صائمین و صائمات، روزداران مرد، روزداران زن، و الحافظین فروجهم و الحافظات، اونها یک مردانی که دامنشون رو از گناه حفظ میکنن، زنهایی که دامنشون رو از گناه حفظ میکنن. باز حفظ فروج هم به هر دو معناست، به هر دو آمده، برای هر دو آمده. در مسائل عفت، عفاف، پاک دامنی، حفظ از گناه هم برای مرد هم برای زن. و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، اونهایی که ذکر خدا بسیار میکنن، مردانی که ذکر خدا بسیار میکنن، زنانی که ذکر خدا بسیار میکنن، همه رو که گفت فرمود اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، خدا برای هر دوتا مغفرت و اجر عظیم قرار داده. این آیه شریفه اگر همش مسلمین و مؤمنین و اینا می بود شامل زنها می شود، اما اینجا تصریح کرده قرآن، گفت مسلمین و المسلمات. قرآن هر جا میگه مؤمنین شامل زنها میشه، مسلمین شامل زنها میشه، جای خودش بحثی داره، ولیکن اینجا چرا هر دوتا را تصریح کرد؟ گفت مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، صادقین صادقات، حافظین حافظات، برای اینکه بگه آقا در این مسیر معنوی مرد و زن تفاوتی نمی کند. ملاک تقواست، ملاک عمله، ملاک خلوصه، ملاک خشوعه، ملاک نماز و روزه است. پس از لحاظ معنوی مرد و زن در معارف اسلامی یکسانه، اما از لحاظ وظیفه هم یکسانه. این چیزیست که دنیای غرب میخواد غالب کنه به بشریت، که زن و مرد یک وجودن، تفاوتی ندارن. خوب دقت بفرمایید، گاهی دختران ما دانشجوی هن، دانشگاه میرن، پسران ما سوالات رو دارن، خب خیلی از افراد ممکنه اینجا نباشن. خوب دقت کنید، یه وقتی توی دانشگاه چند تا خانم آمدن پیش من همینجا که آقا این تفاوت ها و این تبعیض های اسلام چیه، در چی در چی در چی. من گفتم که خب شما تحصیل کرده ای، من از شما سوال میکنم، مگر مرد و زن یکی هم؟ امروز که دیگه شکی نمونده که نه تنها موی او بلنده، موی شما کوتاه، نخه، در تک تک سلول های شما نشان جنسیتتون هست، که این سلول مال مرده یا مال زنه. دقت بفرمایید که اگر الان کسی فرض کنید کشته شده، وقت مرگش ناخون زده به طرف، به صورت قاتل، یه ذره پوست زیر این ناخون مونده، این پوست از زیر این ناخون مرده در میارن و با شناخت این سلول این معلوم میشه این مرده یا زنه. اگر یک تار مو باقی مونده باشه، این تار مو قابل تشخیصه که مال مرده یا مال زنه. خب معنی چیه؟ یعنی اصلا این مرد و زن در تمام جهات فیزیکی با همدیگه متفاوتن. بله هر دو انسانن، بحثی نیست، هر دو در مسیر قرب الالله، ان المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و القانتین و القانتات هم دوش و همراه همانندن. اما این جسم تفاوت داره، ذره ذره. حالا این بحثایی که قبلا مطرح میشد، بله مغز کدوم یکی، مغز مرد حجمش بیشتره، مغز زن حجمش کمتره، استخوان‌های مرد نمیدونم چنینه، خب اونها الان میگه نه، میگه در تک تک سلول ها با هم متفاوتن. خب اگر متفاوتن، آیا عادلانه است و حکیمانه است که هر دوتا یه دستور داشته باشن؟ جوابتون خودتون میدی، میگید اگر متفاوتن پس دوتا، اگر دو مریض آمدن و دوتا درد دارن و یک پزشکی برای هر دو یک نسخه بنویسه، اون پزشک به درد نمیخوره. اگر این مرد و زن این تفاوت دارن، اگر خدای حکیم میگفت همه مثل هم، این غلط بود، باید تفاوت باشه. لذا تفاوت هست، لذا تفاوت هست. ما افتخار میکنیم به این دین که هر چه بشریت و علم و دانش پیشرفت میکنه، به حکمتهای این دستورات الهی آشناتر میشه، بیشتر میفهمه. معنیش اینه که زن بی ارزشتر از مرده؟ نه، ما اینو نگفتیم، ما اینو نگفتیم، گفتیم که هر دو در مسیر معنوی بنده خدایم. اما تکلیف فرق میکنه، تکلیف فرق میکنه. شما دو تا ماشین دارید، حالا مثال، معذرت میخوام از این مثال ها، مثال خیلی مثال خوبی نیست، ولیکن شما دو تا ماشین دارید، از باب مثاله برای روشن شدن مطلب. این ماشین های مسابقه رو شما اینجا میبینید، ماشین هایی که تون میرن، چی میگن؟ فراری میگن، چی میگن؟ اینا قیمت هاش چقدر؟ خیلی بالا، خیلی گرون قیمته. سرعتش چیه؟ سرعتش خیلی بالا. موتورش چطور؟ خیلی قویه. از شما میپرسم اینا رو میشه توی جاده خاکی با؟ همه تون میدونید که اصلا امکان نداره، اینا برای یک کیلومتر جاده خاکی به درد نمیخورن. اینقدر این کف پایینه، یک کیلومتر تو جاده خاکی بره داغونه. خب اگر گفتیم این ماشین نباید تو جاده خاکی بره، معنیش اینه که قیمتش کمه، موتورش ضعیفه، سرعتش کمه، این نیست که. این موتور، این ماشینی که شاسی برجسته داره، کمکم داره، اینو توی جاده های سهاری و نمیدونم خدمت شما از جاده خاکی حجش برید مشکل نداره. خب این تفاوت اینا چیه؟ اینا دو مسئولیت دارن، دو کار دارن، برای دو چیز ساخته شدن. چرا نمیخوایم بفهمیم؟ چرا میخواد تبلیغات غرب الغا کنه توی ذهن انسانها؟ نه، اینها باید یک جور باشن. کنوانسیون حقوق زن دارن اجبار میکنن و کم کم حکومت ها رو دارن مجبور میکنن به این کنوانسیون بپیوندن که برابری مرد و زن در همه حقوق. یعنی چه؟ آقا خودتون میگید تک تک سلول ها با هم فرق داره. اگر تک تک سلول ها هم فرق داره با هم، یعنی یک وظیفه ندارن، وظیفه ها مختلفه. کی میدونه وظیفه چیه؟ همونی که خلقش کرده. به این میگه حجاب داشته باش، به اون میگه نه، حجاب در حد یک شرط برای تو بیشتر واجب نیست. خب چرا؟ چراشو اون میفهمه. میفهمن الان توی روانشناسی بحثه که محرک های چشمی مرد و محرک های لمسی زن، اینها خود با هم تفاوت بسیار زیادی داره. حالا این یه گوشاشو که فهمیدین، اگر این حقیقت رو فهمیدیم، و خیلی از مسائل و سوالات جواب داده میشه. خدا مدیریت در خانواده رو به عهده مرد قرار داده. اینم دیگه آیه شریفه قرآنه، روایت نیست. توی خانواده مدیر مرده، یعنی میتونه ظلم کنه، هر چی گفت باید گوش کنه؟ نه، مگر حاکم میتونه ظلم کنه؟ معنی ظلم نیست. ولی آیه شریفه سوره نساء آیه 34 رو بیارید. سوره شریفه نساء آیه 34، صفحه 84، اول صفحه هم هست. میگه الرجال قوامون علی النساء، مردها قوامن غیمن تکیگاهن. قا اصل قوام و قیم اون چیزیست که این ایستادگیش به اوست. دقت کنید، حالا از باب توضیح عرض میکنم، گاهی شما یک گیاه، یک درخچه ای در خانهتون کاشتید، باد خمش میکنه، یه چوب رو میگذارید اونجای چوب محکم، اینو میبندید به این، قوام این و ایستادگی این به این چوبه، اگه این نباشه میفته. این تکیهگاهه، این پایه است، این محوره. میگه الرجال قوامون علی النساء، مردا اون ستون محکم و باید قطب باشن. بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، به دو جهت، یکی به جهت این که خداوند این فضیلت رو بهشون داده، دوم از این جهت که نفقه زندگی و خرج زندگی و هزینه زندگی به عهده این مرده، این باید مدیریت کنه. بعد میفهمد البته فالصالحات و قانتات حافظات للغیب، این نه اینکه این خانم ها بی ارزش باشن خدای نکرده، نه، اونم جایگاه معنوی والا و بالاشو داره. این هم بحث، هم بحث مهمی است، هم بحث گسترده است. در این حدی که عرض کردم به نظرم میاد یک گوشه هایی رو تونستیم توضیح بدیم. اگه بخواد جمع بندی کنیم و برگردیم، اینه که زن و مرد از لحاظ معنوی و ارزش انسانی هر دو ارزشمندند، تفاوتی بینشون نیست. آیه شریفه رو خون، از لحاظ مأموریت و وظیفه و تکلیف اینا دو جنسن. اگر یه نسخه براشون بنویسید غلطه. دنیای غرب با اینکه هر روز بیشتر میفهمه که اینها متفاوتن، میخواد یه نسخه بنویسه. حتی در یه دورانی در فشاری که آوردن در مجلس ششم در ایران، میخواستن بپیوندن به این کنوانسیون که نه ارث مساوی، چی مساوی، چی مساوی. خیلی از این تساویه ها به ضرر زنه. من الان فرصت توضیحش نیست، یکی از چیزاش الان توضیح خیلی کوتاهی میدم. دیه مرد و زن متفاوته. دیه زن چقدره؟ نصف مرده، درسته؟ خب این الان گاهی وقتا خانم ها خب ما نصف آدمی، شما کل آدمی، خب چرا دیه ما نصف است؟ اینجا که خدا شما رو رعایت کرده، چطور آخه دیه زن نصف است باز اونا رو رعایت کرده؟ خوب دقت کنید، یه آقا و یه خانم رو در نظر بگیرید، یه آقا یه خانم. اگر آقا بمیره، یعنی کشته بشه، کسی آقا رو بکشه، 100 شطور میدن. به کی میدن؟ به خانم میدن دیگه. اگر خانم رو کسی بکشه، 50 شطور میدن. به کی میدن؟ به آقا میدن. چی ضرر میکنه؟ تبینید وقتی چپه مطرح میکنن توجه نمیشه. نه، اینجا بحث ارزش گذاری نیست، بحث اینه که مرد به طور طبیعی و غالب قدرت اقتصادی داره. زنش کشته شد، با 50 شطور میگه بهش بدی. اما مرد اگر کشته شد، یعنی نوناور خانه کشته شده، میگه به زن 100 شطور بدی. چپه مطرحش میکنی، میگه ارزش نصفش. نخه، دقیقا خدا به نفع تو عمل کرد. گفته اگر تو خانم ناناور خانت از دست دادی، مرد کشته شد، باید به تو 100 شطور بدن. که به نفع اون بنده خدا نیست، که تو قبر نمیخواد شطورها رو تحویل بگیره. دیه یه مرد که 100 شطوره به زن میدن دیگه. دیه یه زن که نصف است، مرد ضرر میکنه که 50 شطور زنش از دست دادن، 50 شطور کمتر گیرش آمده. حالا خدمت شما ازتون، شب عیدم هست، این شوخی رو بکنیم بد نیست، حتی جسارت نشه، این اخلاقا اخلاقای خوبی نیست، باب شوخیه. به یک کسی گفتن اگر الان خبر بدن که زن مرده خوشحال میشی؟ گفت نه. چرا؟ و اگه بگن من از خوشحالی سکته میکنم. خدا هم پس چی میخوای؟ گفت من میخوام خانمم کسی بکشه که هم راحت بشم هم پنجاه تا شطور بگیرم. البته این خیلی بی انصافی از باب مزاح، و الا این طرفش هم بگیم که گفته باشیم. بله، یک کسی میگفت، یک کسی زن و مردی با هم بحثشون شد، مرده گفت خوشا به حال حضرت آدم. برای چی؟ برای یک مادر زن نداشت، حضرت حوا دیگه مادر نداشت، دیگه مادر زن نداشت، خوشا به حال. خانمم برگشت گفت خوشا به حال حضرت حوا. گفت تو برای چی میگی؟ گفت شوهرش آدم بود. آره، اینا دو طرفی است خلاصه. خوشا به حال اونایی که مثل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب عشق به هم دارن، اینقدر عشق، من هر وقت یادم میاد انصافا حسرت میکنم و چقدر عظمت برای یک زن مسلمان که مثل علی ابن ابی طالبی که دنیا قلبش رو تکن نداد، تمام دنیا بر او عرضه شد، گفت طلقتک ثلاثا، چنان دل در گرو و محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره که بالای قبر فاطمه زهرا گفت ولولا غلبت المستولین، اگر نبود که دشمنها مستولی هستن و میدون دست دشمنه، بالای قبرت میموندم تا آخر اون. اما حزنی فسرمت و اما لیلی فمسحت، فاطمه جان بعد از تو دیگه غم علی دائمی است، شب خواب برای علی نیست. نمیخوام مصیبت بخونم، ولی ببینید چه قوقایی کرده فاطمه با این زندگی با صفا. حالا این شوخی ها رو کردیم، اینجا وقت جسارت نشه عشق بورزید به هم دیگه و به این عشق افتخار کنیم. هم هم کم و زیاد دارن، هم هم اشتباه دارن، هم هم خطا دارن، به این شوهر افتخار کن، بگو افتخار میکنم شوهرم محبت علی و فاطمه رو داره. به این زن افتخار کن، همسرم محبت علی و زهرا رو داره. همین بسه، همین بسه. خب خیلی منحرف نشیم. پس عرض کردیم که زن و مرد دو وظیفه دارن، دنیای غرب داره این مرزها رو به هم می‌ریزه. کار کردن زن چطوره؟ بله، جایی که نیاز هست به وجود خانم‌ها بیان کار کنن، با حفظ عفاف و حجاب اشکال نداره، اما غفلت نشه، اشتباه نکنیم. خدا کار قرار داده برای زن، چه کاری مهمتر از تربیت فرزند؟ خواهش میکنم این مباحث رو بدون تعصب به خصوص خواهرها دقت کنن. اگر یک خانم بره از خانه بیرون توی یک فرد بفرمایید مدرسه یا مهد کودک یا شیرخوارگاه یا دبیرستان، بچه های مردم رو تربیت کنه، این شغل یا نه؟ بله. اگه کسی توهین کنه به کسی، بگه این خانم این چی ولش کن، این توی مثلا مهد کودک کار میکنه، همه اعتراض میکنن، میگن مگه چه عیب داره؟ مگه عیب داره؟ شغل شریفی است. خب اگه همین خانم بمونه تو خانه خودش، بچه ها خودش رو تربیت کنه، این شغل ناشریفیه؟ میگه خدمتکاره، این خدمتکاری است، این بیگاری کردنه. بچه های مردم رو بزرگ کردن بیگاری نیست؟ بچه ها خودت رو بزرگ کردن بیگاریه؟ چرا نسل جدید به این سمت میره؟ که اگر زنی خانه دار باشه، اگر همین خانم آشپزی کنه، تو این رستورانا کار کنه، به کافر و نجس و پاک و همه سر کار داشته باشه، غذا جلوشون بذاره، این شغله، محترمه، نباید توهین کنی، ما هم توهین نمی کنیم. اما اگه بره زن و شوهر خودش غذا درست کنه، این بیگاریه. ببینید چجور سرمون کلاه داره میره؟ نه فرق میکنه، اونجا پول میدن اینجا پول نمیدن. آه بگو دیگه، پس اینجا مشکل تو سر همین پولشه. نگو این بیگاریه، نگو این خدمتگذاریه. الان وارد فازهای دیگه شدن توی غرب که من نمیدونم اصلا مصلحت هست بگم، و الا اشاره میکنم که زن رو بدبین کنن به هر خدمتی که تو خانواده میکنه. غذا درست کردن وظیفه. بله اسلام هم میگه اگه زن بخواد پول بگیره پول بگیره، چون مسئله بحث پول گرفتن و اینا نیست. بحث اینه که اگر زنی این خانه رو آباد کرد، این بچه ها رو تربیت کرد، با این بچه ها بود، این خودش جهاده، این خودش کاره، این بیکاری نیست، این بیگاری نیست، این زشت نیست، این زیباست. اینو بفهم، اینو به دخترامون بگیم. کار فقط اونه نیست که بیرون انجام میده، اینم که تو خانه از کار انجام. خیلی حرفه. اون جهتی که عرض کردم دارن میرن جلوتر، اشاره میکنم شاید بیشتر مصلحت نباشه تا بفهمید که دشمن مسیرش چیه. الان یه بحثی است که در مسائل جنسی مرد اگر تنها بخواد حق نداره مسائل جنسی و ارتباط جنسی داشته باشه، به عنوان تجاوز در حقوق مطرح میشه. این در بسته بیشتر نمیشه توضیح داد. اونایی که سر و کار دارن با این مسائل حقوقی خانواده در جریانن، اینو دارن به عنوان قانون جا میندازن که این تجاوز به حقوق زن هست. اگر نگاه کنید به بعضی از سایت ها چی میخوان بگن، میخوان هیچ سنگی رو سنگ تو خانواده بند نباشه، این مرد و زن بشن مثل دشمن خونی با هم کنار همن، اما هم دیگه شمشیر کشیدن مواظب هم دیگرن. این خطا کنه حق من حق تو، این که زندگی نمیشه. این نتیجهش همین خراب آبادی میشه که در غرب هست. خب بردارید آماری که خودشون میدن فرزندان نامشروع چقدره. از هر من وقتی توی خود روزنامه های خود غربی دیدم که از هر 3 تا انگلیسی یکی حرومزاده است، حرومزاده به قول خودشون. چیز خوبیه؟ نه حرامزاده ای که ما طلبه ها انکحتو و متعتوش رو گفته باشیم، نه حتی به همون قانون کلیسای خودشون، به شهرداری خودشون، همه قبول دارن خانواده در غرب داره از هم فرو میریزه، میخوان ما رو به همون سمت ببرن. دنیای اسلام هم کورکورانه چشم بسته تحت رهبری یا جاهلهای ظالم یا روشن فکرهای بدتر از جاهل دارن به این سمت و سو حرکت میکنن. هرچی میشه فاصله ها بیشتر میشه. نه، زن و مرد شخصیت ارزشمندی دارن، در پیشگاه خدا برابرن، اما دو وظیفه دارن. خدا، من نمیگم مدیریت جامعه، اون بحث دیگه ایست، اما قدر مسلم اینه که مدیریت خانواده از دوش زن برداشته شده به دوش مرد گذاشته شده، همونطور که خرج خانواده از دوش مرد زن برداشته شده. این کم چیزی نیست که امتیاز خدا داده. زن اگر میلیاردر هم هست خرج خانه به عهده‌اش نیست، خرج عهده به عهده مرده. چرا اون طرف چه نمیبینی؟ روز زن اگه هست اینا رو توضیح بدیم، باز کنیم که مرد و زن دو وظیفه دارن. بله این وظیفه حجاب داره، اون این وظیفه اینجوری داره و بقیه مسائل. خب با این تفسیر اگر بیایم برگردیم به اینجا، جند المرأة فرمایت که فرماندهی مال زن نبود، بنا نبود شما سرباز زن بشید، زن وظیفه خودش رو داشت. شما مردهای سبیل کلفت ریش دراز بصره رفتید زیر پرچم یه خانم، نباید میرفتید. او وظیفهش وظیفه دیگری است. خب این هم تفسیر دوم که دقت کردید فرقش چی شد. فرق دومی اینه که اگر این تفسیر دوم را بپذیریم، میخواد بگه زن در صحنه های مدیریت جامعه، جنگ فرماندهی جنگ مال زن نیست، این که در جنگ جمل شما آمدید تحت فرماندهی یک خانم اقدام کردید این غلطه. این یک بیان مهمه و یک تفسیر مهمی. خب ما به خیلی از بقیه مطالب خطبه نرسیدیم، به مقدارم شاید فرصت بیشتر، اما بحث بحث بسیار مهمی است. من اگر باز هم فرصت می بود باز بیشتر توضیح می دادم و روشنتر می کردم که بتونیم با بچه هامون راحت صحبت کنیم. این عقده تو دل زنهای مؤمن و متدین نباشه. زن در اسلام جایگاهش پایین نیست، بسیار بالاست. چه عظمتی بالاتر از این که وقتی خدا میخواد به پیغمبرش بالاترین هدیه رو بده، میگه انا اعطیناک الکوثر، فاطمه رو بده. زنی با این عظمت که رسول الله خم میشه دست فاطمه رو میبوسه. آخه دست بوسیدن هم دو جوره. پیغمبر اکرم خم میشد دست فاطمه زهرا رو میبوسه. گفتن یا رسول الله این دیگه شوهر کرده رفته خانه شوهر. فرمود من بوی بهشت رو از فاطمه استشمام میکنم. جایگاه زنه. اما آیا مسئولیت هاشون هم یکیه؟ نه، مسئولیت ها متفاوته. هر کسی باید مسئولیت خودشو بشناسه و مسئولیت خودشو عمل کنه. اگر این مسئولیت ها شناخته شد، خانه ها گرم میشه، خانواده گرم میشه. تربیت اولاد میگه بچه شیر میده، خانم بچه شیر میده، ثواب جهاد در راه خدا براش نوشته میشه. وقتی که دعوا نمیکنه و درگیری نداره، و نه تنها دعوا و درگیری نداره، ته دلش هم کیف میکنه از این زندگی، کیف میکنه از اینکه خدمت کنه به بچه هاش. بچه های خودش رو داره تر خوش میکنه، ولی احساس میکنه داره نماز میکنه، داره عبادت میکنه. از این زندگی لذت خواهد بود. این لذت ها رو از زندگی های ما میخوان بگیرن. این همه طلاق ها سر همینه. یعنی احساس شده دو نفر مقابل هم، هر کسی میخواد حقوق خودش رو بگیره. تا این یکم پاشو کچ گذاشت، اون یکی تحمل نداره. تا اون یکی همینجوره. یه حالت استقلال کاذبی در. خدایا توفیق فهم معارف قرآنی و نهج البلاغه بیش از پیش به همه ما عنایت بفرما. خدایا محبت، مودت، صفا، صمیمیت بین زن و شوهر از دوستان امیر المؤمنین رو لحظه به لحظه بیشتر بفرما. خدایا اولاد ما رو در دنیا و آخرت موجب چشم روشنی ما قرار بده. خدایا روزی حلال و وسیع و با برکت به همه خانواده های مسلمان، به همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما. خدایا زمینه ازدواج رو برای همه جوانان ما، دختر و پسر ما، با سرعت و سعادت و خیر و برکت مهیا بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا مظلومین عالم که انسان هر لحظه فکر میکنه باز دلش مشغول میشه و غمناک میشه که در گوشه گوشه جهان اسلام آتش جنگ رو روشن کردن و دست امریکا و اسرائیل رو ما در همه جا میبینیم که اصلی اونهاین، بقیه عروسک های خیمه شبازی اونهاین و سگان شکاری اونهاین که دارن حمله میکنن. خدایا این آتش جنگ رو به نفع اسلام و مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین خاموش فرما. عزت و عظمت به همه مسلمانان و همه کشورهای اسلامی عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب. Thank you.